وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا فسواك فعلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا بل تكذبون بالدين. كلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم والأمر يومئذ لله.
صدق الله العلي العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قرار. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
خدایا به آبروی عشقهایی که در غم حسین اصحاب حسین از دیده ها می چکد حافظمون باش.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
شنیدنی های تاریخ با نام و یاد خدای مهربان و با سلام به شما یاران و همراهان شنیدنی های تاریخ، برنامه دیگر را به شما تقدیم می داریم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. در یکی از روزهای دسامبر سال 1894، سروان آلفرد دریفوس، افسر شجاع توپخانه، در دادگاه پاریس به پای میز محاکمه کشیده شد. او به اندازه‌ای پریشان خیال بود که توجهی به اطراف خود نداشت و حتی در دقایق نخست متوجه نشد که محاکمه او در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود و اثری از مردم و خبرنگاران نیست. او بعدها در این باره چنین گفت: هیچ چیز را نمی‌توانستم ببینم و چیزی را نمی‌شنیدم. افکار من دستخوش کابوس وحشتناکی شده بود که هفته‌ها روی من سنگینی می‌کرد. اتهام مخوف خیانت مرا نسبت به همه چیز و همه کس ناامید می ساخت. اصلا این اتهام برایم باور کردنی نبود. این افسر وطن پرست در روز محاکمه با کسانی روبرو بود که به او برچسب خیانت زده و برایش پاپوش دوخته بودند. افکار پریشانش او را به زمانی برد که تازه به ارتش فرانسه ملحق شده بود و دیری نپایید که بر اثر پشتکار و لیاقت توانست به ستاد ارتش راه یابد و به درجه سروانی ارتقا پیدا کند. این موفقیت برای همه کسانی که او را می شناختند حیرت انگیز بود. او فرزند یک کارخانه دار ثروتمند بود، اما غالبا از همه مردم کناره می گرفت و با کسی انس و الفتی نداشت و بیشتر ترجیح می داد نزد خانواده خود به سر ببرد و این گونه رفتارش موجب شده بود تا از او چهره‌ای خودخواه و مغرور به دست دهد. اما دریفوس در واقع این گونه نبود. او همه زندگیش را وقف انجام وظیفه برای سربلندی کشورش ساخته بود و همین خصوصیات او را افسری سرد و غیر صمیمی و کنارگیر معرفی می کرد. اما فرماندهان و افسران مافوق نظری غیر از این داشتند و او را مردی با وجدان و با شرف و وفادار می پنداشتند. با این وجود روز به روز حسد و کینه رقبا نسبت به او زیادتر می شد و محبوبیت او کاهش پیدا می کرد. بنابراین وقتی که در سال 1894 شایع شد که سروان دریفوس 35 ساله اسناد و مدارک وزارت دفاع ملی را به آلمانی ها فروخته است، هیچ کس تعجب نکرد. سازمان اطلاعات فرانسه از مدتی قبل متوجه شده بود که پاره‌ای از اطلاعات مهم و محرمانه به بیرون درز کرده و این اطلاعات به دست مقامات آلمان و ایتالیا افتاده است. به افسری به نام سرگورد هنری مأموریت داده شد که به هر قیمتی شده جاسوس را پیدا کرده و کشف کند که این اطلاعات از چه طریقی درز کرده است. او بلافاصله کار خود را آغاز کرد و مدارک و شواهد جدیدی به دست آورد که در یافتن جاسوس مورد نظر کمک می‌کرد. این مدارک فهرستی از نامه‌های سری بود که به مقامات آلمانی تسلیم شده بود. کارشناسان تشخیص و شناسایی خط پس از بررسی قطعات به هم چسبیده نامه و مقایسه آن با دستخط افسران فرانسوی با اطمینان اعلام کردند که کسی جز سروان دریفوس آن را ننوشته است. دریفوس برای اثبات بیگناهی خود این اتهام را رد کرد و مدعی شد که هیچ گونه ارتباطی با این مدرک که در واقع سند خیانت او بود ندارد. اما کسی گوشش بدهکار این حرفا نبود. یک ماه بعد او را بازداشت کردند و برای بازجویی به ستاد ارتش فرستادند و بازجو وقتی دید که دریفوس اعتراف نمی کند یک اسلحه پر به او داد و گفت: می دانی این اسلحه برای چیست؟ اکنون اگر مایل باشی تو را در این اتاق تنها می گذارم. از شدت خشم خون به چهره دریفوس دوید و معترضانه گفت: من جرمی مرتکب نشدم تا به خاطرش شرمنده باشم. بهتر است اسلحه خود را برای گناهکار واقعی نگاه داری تا هر وقت دستگیرش کردید به او بدهید. و به این ترتیب دریفوس این نوع مرگ بی افتخار را رد کرد و به او گفته شد که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شد. این افسر وطن پرست مجبور بود این محاکمه مضحک را تحمل کند و به سخنان شهودی که یکی پس از دیگری پشت جایگاه قرار می گرفتند گوش فرا دهد. آنها او را متهم می ساختند که طرفدار آلمان هاست و به وطن خود دلبستگی ندارد. سپس نوبت به سرگورد هنری رسید. او گفت: من در مقام خود به عنوان مسئول سازمان مخفی فرانسه اطلاعات موثقی به دست آوردم که ثابت می کند که زندانی گناهکار است. این مرد یعنی دریفوس خائن است و سزاوار است که او را تیرباران کنید. دریفوس اعتراض کرد، اما کسی به اعتراض او توجهی نداشت. هنگامی که دادگاه او را متهم کرد که در یک توطئه بین المللی برای نابودی فرانسه دست داشته است، دریفوس علی‌رغم ناراحتی شدید خندید و سرگرد هنری گفت: وقتی افسری مانند دریفوس نقشه‌ای در سر داشته باشد، حتی آن را به کلاه خود هم نمی‌گوید. آنگاه چند دقیقه‌ای به دریفوس فرصت داده شد تا از خود دفاع کند. او گفت: نه تنها اظهارات سرگرد هنری را رد می کنم، بلکه از پاره موارد اصلا سر در نمی آورم. من به عنوان یک سرگرد توپخانه از اسرار دولتی خبر ندارم و در مقامی هم نیستم که از آنها اطلاعی داشته باشم. این محاکمه همش یک نمایش مسخره است. دادگاه نظامی در چهارمین جلسه خود به اوج هیجان رسید. دادستان با خونسردی گفت: مدرکی در اینجا موجود است که برای اثبات گناهکاری متهم کافی است. بگذارید آقایان قضات دستخط را مشاهده کنند. دادگاه پس از مشاهده دستخط به سرعت رأی خود را صادر کرد و دریفوس گناهکار شناخته شد و محکوم گردید که بقیه عمرش را در جزیره مخوفی در سواحل آمریکای جنوبی به نام جزیره شیطان به سر ببرد. دریفوس در 5 ژانویه سال 1895 به جزیره شیطان تبعید شد و قبل از آن انواع خاری‌ها را نسبت به او روا داشتند، اما او همچنان یاد می‌زد: من بی گناهم، زنده باد فرانسه، من بی گناهم. دریفوس 5 سال را در جزیره شیطان گذرانید. در این هنگام امیل زولا، نویسنده معروف فرانسوی، به دفاع از او برخاست و در یکی از سرمقالات خود زیر عنوان من متهم می کنم نوشت که دریفوس قربانی یک توطئه است. بار دیگر در سال 1899 محاکمه‌ای برگزار شد، ولی باز دریفوس گناهکار شناخته شد. اما از آنجا که آفتاب هیچ وقت پشت ابر نمی ماند و حق آشکار می شود، 7 سال بعد در سال 1906 گناهکار اصلی شناخته شد. نویسنده آن نامه کذایی هم کسی نبود جز یکی از دوستان سرگرد هنری به نام استر هازی که مخفیانه از فرانسه به لندن گریخت و تا زمان مرگ خود در آنجا تبعید بود. دریفوس بار دیگر به ارتش بازگشت و به درجه سرگردی ارتقا یافت و موفق به دریافت نشان لژیون دونور شد. او در جنگ جهانی اول با درجه ژنرالی در نبرد با آلمانی‌ها شجاعت کم نظیری از خود نشان داد و سرانجام در سال 1935 میلادی درگذشت و نام او به عنوان سربازی که در نبرد علیه دشمن و عداوت و خیانت به پیروزی دست یافت در تاریخ ثبت شده است. تا فرصتی دیگر و سخنی دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. با افتخار از رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم روز جمعه‌ای که پشت سر گذاشتین براتون پر از خیر و برکت بوده باشه و با یک استراحت کافی آماده باشین که انشالله هفته پیش رو رو به خوبی آغاز کنین. گاهی وقتها به سخت‌ترین شرایط زندگی هم باید لبخند زد تا امید به زندگی از دور دست‌ها برسه. امیدوارم زندگیتون پر از امید و نشاط باشه. سرای سخن رو بشنوید.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع خوش اخلاقی. ایشان در ابتدا به صفت زیبای حسن خلق و خوش اخلاق بودن اشاره داشته و معتقدند خلق نیکو سبب داشتن زندگی زیبا و عاقبت به خیری برای انسان خواهد شد. حجت الاسلام عالی در ادامه خوشخلقی در خانواده را دارای اهمیت زیادی عنوان می کنند و به ذکر روایاتی در این خصوص اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر روایات ما یکی از چیزهایی که باعث عاقبت به خیری هست که انصافا هم به جا هست روش تأکید بشه، اخلاق خوش و اطرافیان هست. این که آدم با کسانی که نشست و برخاست داره، به خصوص تو خانه و خانواده، آدم خوش اخلاق باشه، پشت سرش دعا باشه، پشت سرش نفرین نباشه. یکی از چیزهایی هستش که واقعا آدم را عاقبت به خیر میکنه. درسته که بعضی از ذکرها و دعاها گفته شده اگر مثلا بخونید عاقبت به خیر میشید، مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، بعد از نمازها سوره مؤمنون، جمعه ها باعث عاقبت به خیری میشه. دعای عدیله رو گفتن اگر تو کل عمرتون، تو کل عمر یه بار حداقل آدم بخونه، و اون آخر دعای عدیله که خودش آدم متوجه میشه، وقتی اون آخر دعای عدیله به خداوند متعال عرض بکنه خدای خودت فرمودی که اگه کسی امانت به کسی داد او رو برگردونه، امانت داری بکنه، منم اعتقاداتم رو امانت به تو میسپارم که بهترین امانت داری، اون آخر عمر من برگردون. فرده علی وقت حضور موتی. دعای عدیله رو آدم بخونه که بعضی از بزرگان ما میخوندن، این کار رو میکردن، یه بار آدم این کار رو انجام بده با صدق نیت، با خلوص نیت، امانت بسپاره عقایدش رو به خدا متعال که بهش برگردون. دعای تعقیبات رضیت بالله ربن و بالاسلام دینا، این دعایی که معروف هست گفته شده برای عاقبت به خیری، خیلی خوب. همه اینا درسته، هیچ تردیدی نیست، اینا روایات اهل بیت، فرمایشات اونهاست. اما ببینید اون چی که مهمتره و مهمترینه اینه که نوع زندگی آدم یه جوری باشه که مرگ آدم قشنگ باشه، زندگی آدم. ولی صرفا با چهار تا ذکر و ورد و اینا اگه آدم هر جوری دلش خواست زندگی بکنه، هر کاری دلش خواست بکنه، با چهار تا ذکر یه مرتبه بخواد هشت در بهش بروش باز باشه، نمیشه. مهم نوع زندگی، سبک زندگی آدم قشنگ باشه. و یکی از چیزایی که زندگی آدم رو قشنگ میکنه و دعای مؤمنین رو پشت سر آدم، به هر حال نه فقط دعای مؤمنین، دعای ملائکه رو پشت سر آدم بیاره، خوش اخلاق بودنه. اخلاق خوش صفتی است که خداوند متعال دوست داره ولو تو یک مشرک، و اخلاق بد خدا بدش میاد ولو تو یک زاهد عابد، خدا بدش میاد. در روایت امام باقر علیه السلام هستش که چند نفر اعدامی بودن که اسیر شده بودن، خیلی از مسلمان ها رو کشته بودن، توی جنگی بود دیگه، این رو دستگیر کردن، پیغمبر خواست اینا رو اعدام بکنه، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یکی از این